آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه مذاکرات غیر مستقیم صلح را آغاز کردند. گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران به زودی به شورای حکام آژانس ارائه می شود. ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا و با سپاس از اینکه به ما اعتماد دارید و به رادیو فردا گوش میکنید. من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز چهارشنبه اول خرداد 1387 برابر با 21 می 2008 را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را برای تقدیم گزارش‌های گوناگون با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز را از حسن جعفری میشنویم.
با سلام. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است که این کشور به طور غیر مستقیم و با وساطت ترکیه مذاکرات صلح را با سوریه آغاز کرده است. در این بیانیه آمده است که دو طرف برای انجام مذاکراتی که با حسن نیت و صمیمانه توصیف شده است اعلام آمادگی کردند. سوریه هنوز واکنشی در این مورد نشان نداده است. به گفته دیپلمات‌ها در وین، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به احتمال قوی تا روز جمعه پس فردا به شورای حکام این آژانس ارائه خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول همین دیپلمات‌ها می‌نویسد: به نظر می‌رسد آقای البرادعی در گزارشی که در مورد پاسخ‌های ایران به پرسش‌های جدید آژانس تهیه کرده، آورده است که مسئولان جمهوری اسلامی از پاسخ به پرسش‌ها خودداری کرده و تنها پافشاری کردند که این اطلاعات ساختگی و جعلی است و برنامه هسته‌ای ایران مسالمت‌آمیز است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه نشست دیروز شورای همکاری خلیج فارس را که در آن بر تعلق جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی به امارات متحده عربی تأکید شده بود، محکوم کرد. آقای حسینی مواضع اعلام شده در آن بیانیه را تکراری و دخالت‌های غیر مسئولانه شورای همکاری خلیج فارس در این موضوع خواند. او افزود جزایر سگانه برای ابد به ایران تعلق دارد، با این حال جمهوری اسلامی حاضر است برای رفع برخی سوء تفاهم‌ها در مورد جزیره ابو موسی با امارات متحده به طور دوجانبه گفتگو کند. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان توافق دولت و متحدانش را با حزب الله و حامیان آن دستاوردی بزرگ در تاریخ ملت عرب و لبنان خواند. سوریه و ایران هم حمایت خود را از این توافق اعلام کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن قدردانی از دولت قطر برای فراهم کردن زمینه این توافق گفت: ایران هم تمامی تلاش خود را برای به موفقیت رسیدن این مذاکرات به کار برد. بر پایه این توافق که نخست وزیر قطر آن را در دوحه اعلام کرد، جناح‌های سیاسی لبنان درباره برگزیدن رئیس جمهوری، تقسیم قدرت در کابینه و قانون انتخابات موافقت کردند. درباره کنفرانس دوحه در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. اتحادیه اروپا امروز در بیانیه‌ای که در بروکسل منتشر شده است، از جمهوری اسلامی خواست رهبران بهائیان ایران را آزاد کند. در این بیانیه همچنین آمده است که اتحادیه اروپا نگرانی خود را از آنچه ادامه تبعیض علیه بهائیان و اذیت و آزار آنان به دلیل اعتقادات دینیشان توصیف کرده ابراز می کند. آقای مصطفی.
با سپاس از حسن جعفری. و اما در این مجله شامگاهی. همان گونه که در خبرها شنیدید، گروه‌های سیاسی لبنان در دوحه به توافقی دست یافتند که امیدها برای پایان یافتن بحران سیاسی 18 ماهه آن کشور را زنده کرد.
امید این هستش که این وضعیت جدید بتونه توازن رو به نوعی حفظ بکنه و نگذاره که اون حق وتویی که حزب الله همیشه میخواست به اون فرمی که حزب الله میخواست پیاده بشه، ولی این رو در اصل باید در عمل دید.
قیمت نفت باز هم رکورد شکست و در بازارهای آمریکا از بشکه 130 دلار فراتر رفت. سوریه و اسرائیل با میانجیگری ترکیه مذاکرات صلح را آغاز کردند. در شوش پلیس شماری از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه را بازداشت کرد.
طوری که بچه ها دوستان میگن تعداد خیلی زیاده، حالا معلوم نیست 30 نفر 40 نفر 50 نفر باشن، دقیقا مشخص خیلی تعداد زیادی کارگران در امروز.
گزارش کمیته تحقیق و تفحص پارلمان ایران از روند تصویه مطالبات ایران و آمریکا از یکدیگر، از تخلفات و سهل‌انگاری‌های مسئولان ایرانی در مذاکره با آمریکا پرده برمی‌دارد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. سرانجام امروز در دوحه گروه‌های موافق و مخالف دولت لبنان به توافق دست یافتند و امیدها برای پایان یافتن بحران 18 ماهه سیاسی در لبنان از نو زنده شد. توضیحات بیشتر با حسن جعفری.
کنفرانس دوحه سرانجام موفق شد بین گروه‌های موافق و مخالف توافق برقرار کند. خبرگزاری‌ها از دیشب خبر موفقیت کنفرانس دوحه را مخابره می‌کردند. اما ظهر امروز شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی وزیر خارجه قطر در محل برپایی کنفرانس حاضر شد و یکایک بندهای توافقنامه را در برابر خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی قرائت کرد. و
تم الاتفاق على ما يلي: اولا اتفق الاطراف،
توافقنامه بر این اساس شکل گرفت: نخست اینکه طرف‌های درگیر موافقت کردند رئیس مجلس لبنان ظرف 24 ساعت آینده شرایط قانونی را برای انجام رأی‌گیری برای انتخاب جنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری لبنان فراهم آورد و باید دانست که شرایط فعلی برای انتخاب رئیس جمهوری شرایطی استثنایی تلقی می شود. دوم اینکه طرفهای حاضر توافق کردند حکومت وحدت ملی شامل 30 وزیر با این ترتیب تشکیل شود: 16 وزیر از جناح اکثریت، 11 وزیر از جناح مخالف و 3 وزیر به انتخاب رئیس جمهوری.
کشورهای متعددی از دستیابی به این توافقنامه استقبال کردند. سوریه و عربستان از جهان عرب و همچنین فرانسه در همان دقایق اولیه اعلام خوشنودی کردند که بحران 18 ماهه لبنان رو به حل شدن می رود. اما تا چه حد می توان به توافقنامه‌ای که امروز در دوحه اعلام شد دل بست و آن را چشم‌انداز روشنی از آینده لبنان دانست؟ دستاورد این توافقنامه چیست؟ مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن:
در درجه اول به این بحران کنونی پایان میده. این وضعیت خطرناک فعلی رو حداقل بشه گفت که از اون حالت بحران مثلا به خونریزی تبدیل بشه تا حدودی زمان میده و باعث میشه که طرفین بتونن در یک وضعیت دیگری با هم روبرو بشن که به دور از اعتصاب و زد و خورد و خونریزی باشه. مسئله رئیس جمهور رو از همه مهمتر حل میکنه و شرایطی رو فراهم میاره که رئیس جمهور جدید بتونه یک نقش سازنده‌ای رو ایفا بکنه و در اصل یک نوع توازنی رو میان نیروهای طرفدار دولت و حزب الله حفظ بکنه و تا حدودی هم یک سری محدودیت‌هایی نسبت به استفاده از اون وسایل جنگی و این چیزا که در اختیار حزب الله هست میگذاره که خب این تا حدودی برای دولت مرکزی میتونه باعث دلخوشی باشه، گرچه همونطوری گفتم یک مشکلات عمیقی که بین اینها هست رو فعلا سرپوش میگذاره و به طور کلی حل نمیکنه.
یکی از سرآغازهای بحران فعلی لبنان زمانی بود که خواسته گروه حزب الله برای دستیابی به تعداد وزیرانی که قادر به وتوی تصمیم‌های کابینه باشند با چالش روبرو شد. آیا توافقنامه فعلی امکان بازگشت شرایط را نمی دهد؟ مهرداد خانساری:
از یک لحاظ میشه این حرف رو زد، ولی باید در نظر گرفت که در همین ترکیب کابینه جدید 3 رأی در کابینه در اختیار رئیس جمهوره و کسانی که او تعیین میکنه. امید این هستش که این وضعیت جدید بتونه توازن رو به نوعی حفظ بکنه و نگذاره که اون حق وتویی که حزب الله همیشه میخواست به اون فرمی که حزب الله میخواست پیاده بشه، ولی این رو در اصل باید در عمل دید. فعلا در شرایط فعلی میشه گفتش که خب یک توافقی است که همه
نیروهایی که در این معادله قرار دارن میتونن باهاش به طور موقت زندگی بکنن، ولی اینکه این به چه فرمی در آینده بتونه خودش رو جلوه بده و در اصل پیاده بشه، یه چیزی که باید در آینده دید. و اگر حزب الله بخواد از این ماجرا به نفع خودش استفاده بکنه و در اصل بخواد که باعث سقوط دولت بشه، خب این باز دوباره ما برمیگردیم به همون شرایطی که در 18 ماه گذشته درش قرار داشتیم.
هفته های گذشته لبنان برای چندمین بار حوادثی خونبار را تجربه کرد و در جریان حملات حزب الله برای در دستگیری مناطق غربی بیروت دست کم 65 نفر قربانی شدند. اگر آنچه بر روی کاغذ آمده محقق شود، 24 ساعت دیگر لبنان پس از 18 ماه دارای رئیس جمهور خواهد شد و بسا هفته ها و ماه هایی بهتر.
حسن جعفری گزارش می داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ترکیه به تلاش‌های خود برای ایجاد صلحی پایدار میان اسرائیل و سوریه ادامه می‌دهد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که هیئت‌های نمایندگی اسرائیل و سوریه با نظارت ترکیه گفتگوهای صلح را آغاز کردند. ایالات متحده آمریکا از میانجیگری ترکیه برای برقراری صلح در خاورمیانه پشتیبانی می‌کند. توضیحات بیشتر در گزارش علی جوانمردی از آنکارا.
وزارت خارجه ترکیه با صدور اطلاعیه از آغاز رسمی گفتگوهای صلح میان اسرائیل و سوریه خبر داده است. در اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه آمده است اسرائیل و سوریه با نظارت و میانجیگری ترکیه گفتگوهای صلح را آغاز کرده اند و طرفین یعنی اسرائیل و سوریه نیت مثبت خود را برای صلحی پایدار ابراز داشته و تصمیم گرفته اند در این رابطه گفتگوهایشان را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، سوریه از اسرائیل می‌خواهد از بلندی‌های گولان یا جولان عقب نشینی کند. اسرائیل هم از سوریه انتظار دارد به حمایت‌های خود از حزب الله لبنان و حماس پایان بخشد، خالد مشعل رهبر حماس را اخراج کند و با ایران روابط مرزبندی شده ای داشته باشد. مسئله بلندی‌های جولان در گذشته باعث بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه شده، اما این بار رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است اسرائیل با هدف صلح حاضر است بلندی‌های جولان را پس بدهد. بلندی‌های جولان در جنگ شش روزه سال 1967 به تسلط اسرائیل درآمد. بنابر این گزارش، تل آویو و دمشق به طور جداگانه از نقش جمهوری ترکیه و به ویژه رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور در گفتگوهای صلح میان اسرائیل و سوریه قدردانی به عمل آوردند. به گفته وزارت خارجه ترکیه، هیئت‌های نمایندگی تل آویو و دمشق روز دوشنبه آینده در استانبول گفتگوهای صلح را از سر می‌گیرند. ترکیه از ذکر اسامی هیئت‌های نمایندگی دو کشور برای گفتگوهای روز دوشنبه استانبول خودداری کرده. روابط دوستانه ترکیه با همه کشورهای خاورمیانه نقش آنکارا برای حل مسائل و مشکلات منطقه‌ای را برجسته‌تر کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، ایالات متحده آمریکا از میانجیگری ترکیه برای ایجاد صلحی پایدار میان اسرائیل و سوریه حمایت می‌کند. علی جوانمردی، رادیو فردا.
با ادامه اعتصاب کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه، گزارش‌ها حاکی از اعزام نیروهای انتظامی به شهر شوش و بازداشت تعدادی از کارگران آن واحد تولیدی است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از 17 روز پیش در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. خواسته های صنفی کارگران تا کنون از سوی مسئولان بی‌پاسخ مانده است. این در حالی است که تشکل‌های کارگری در درون و بیرون از ایران پشتیبانی خود از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در حالی وارد 17مین روز خود شد که فعالان کارگری در استان خوزستان میگویند از شب گذشته سه‌شنبه شب شمار زیادی از نیروهای انتظامی از شهرهای اطراف شوش به این شهر اعزام شدند. به گفته آنان در حال حاضر حکومت نظامی اعلام نشده‌ای در منطقه شوش برقرار است. کوروش، یکی از کارگران اعتصابی، در مورد حضور نیروهای انتظامی در شهر شوش میگوید
تعداد زیاد نیرو آوردن. 4-5 تا اتوبوس تو پیاده کردن رو از مار ویژه و تعداد 30-40 ماشین توی تای زده شورش بود. نیروهای لباس شهر و نیروهای انتظامی که سر داشتم. از دیشب خروجی ورودی شوش ملن بسته بودن.
حمید یکی از اهالی شهر شوش نیز از حضور گسترده نیروهای انتظامی در این شهر خبر می‌دهد.
دقیقا از سرهای هفتفه که می رفتیم به سمت شوش کلی معمول تو سرهایی بود. دوباره اول ورودی شوش، انتهای شوش، وسطای شوش، یعنی هم جایی که دو هم تقاطع فرعی اصلی که می رفتیم معمول ریخته بودن. یعنی می گفتن که دو اتوبوس معمول رو بردن از یزد و خرم‌آباد اعمال بردن رکتن توی شوش. خیلی معمول بود، خیلی معمول، همه هم کلاکات که داد.
در همین ارتباط سایت دسترنج در ایران گزارش داده است که عوامل انتظامی از صبح امروز چهارشنبه با اتخاذ تدابیر سخت‌تر از تجمع کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش جلوگیری کردند. این سایت به نقل از یک کارگر نوشت که خودروهای انتظامی به منظور جلوگیری از تجمع‌های روزهای گذشته کارگران در هر کجا که چند نفر کارگر را در کنار یکدیگر مشاهده کردند، سوار کرده و با خود بردند. حمید از اهالی شهر شوش نیز بازداشت‌ها در این شهر را تایید می‌کند.
در خیر گرفتن. چیزی که ما خودمون دیدیم. حالا بعد من یا قبل از من پیش اومده بودم نمی‌دونم. برادر دوست خودم گرفتن.
کوروش یک کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه می‌گوید شمار بازداشتی‌ها هنوز مشخص نیست.
طوری که بچه ها بیشتر میگن تعداد خیلی زیاده، حالا معلوم نیست 30 نفر 40 نفر 50 نفر باشن، دقیقا مشخص خیلی تعداد زیاده کارگران در امروز.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 17 روز پیش دست به اعتصاب زدند. کارگران این واحد تولیدی خواستار دریافت 3 ماه حقوق معوقه، برکناری مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان کارگری هستند. کارگران در روزهای گذشته اقدام به تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش و راهپیمایی به سوی مرکز شهر کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلاتشان شدند.
گزارش بهروز کارونی بود از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان. در همین زمینه اسمس هایی هم دریافت کردیم. نادر از قبرس نوشته است حمایت از جنبش های اجتماعی گامی به سوی دموکراسی و آزادی می باشد. با سپاس از رادیو فردا. ما هم از شما سپاس گذاریم. ناصر از بوشهر نوشته است آدم تا یک سر نیاید اصلویه نمی داند اینجا چه پولی خوابیده. بدبخت مردم ایران که خیلی خوشخیالن. و یک اسمس دیگر علی از دبی نوشته است تا کی میخواهند دراویش را زیر فشار بگذارند؟ این سوالی نیست که ما بتونیم جواب بدیم. امیدواریم که این فشار هرچه زودتر برطرف بشه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در پی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی که در سال 1385 در ایران به گروگان گرفته شده بودند، دولت آمریکا در مجموع نزدیک به 10.5 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را مسترد کرد و نزدیک به 4 میلیارد دیگر نیز بابت مطالبات دیگر به ایران پرداخت. دولت آمریکا درخواست نکرده بود که بدهی‌های ایران به بانک‌های آمریکایی که با بهره اندک به ایران داده شده بود یک جا باز پرداخت شود و این هیئت نمایندگی ایران بود که اصرار داشت بدهی‌ها را فوراً بپردازد که این امر در آن هنگام به سود بانک‌های آمریکایی بود. در مورد استرداد دارایی‌های نظامی رژیم پیشین ایران در آمریکا، دولت جمهوری اسلامی در طول 2 ماه مذاکرات دو جانبه هیچ درخواستی مطرح نکرد و در مهلت ثبت دعاوی و مصالحه در مورد دعاوی نیز گروه مذاکره کننده ایرانی هیچ درخواست و اصراری برای استرداد دارایی های نظامی ایران نشان نداد. اینها بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ایران از روند اجرای موافقتنامه‌های الجزایر بین ایران و آمریکاست که برای آزادی گروگان‌ها امضا شد. این گزارش را دیروز کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. اگر فرض رو بر صحت گزارش تحقیق و تفحص مجلس بگذاریم، نخستین پرسشی که پیش میاد این است که چطور ممکنه هیئت مذاکره کننده ایرانی و مسئولانی که اجرای موافقت نامه رو پیگیری می‌کردند و می‌کنند این سهل‌انگاری‌هایی رو مرتکب شده باشند که در گزارش آمده. این پرسش رو با سعید شروینی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در میان می‌گذارم.
واقعیتش اینه که این گزارش آینه تمام نمایی از وضعیت مدیریت کشور تو این 30 سال گذشته، یعنی حالا ما کل اشغال سفارت رو که به اون قرارداد و بیانیه الجزایر منجر شد و ضرر و زیانهایی که این حرکت به منافع ملی ایران وارد کرده بذاریم کنار، اصولا تنظیم و تدوین اون بیانیه و بی‌دقتی‌ها که درش انجام شده و سهل‌انگاری و اهمالایی که در رابطه با تنظیم این بیانیه صورت گرفته نشون میده که چقدر سوء مدیریت، چقدر بی‌صلاحیتی در این مسائل وجود داشته. و خب نه تنها اون بیانیه، بلکه پیگیری های بعدیش هم ما در نظر بگیریم. شما تو همین گزارش میبینید که اون دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی یه قرار بوده پیگیری بکنه مفاد این بیانیه رو برای استحقاق و حقوق ایران و احتمالاً حل برخی از مسائل در رابطه با آمریکا. عملا معلوم نیست که کی در این نظارت داشته. ما می‌دونیم شورای نظارتی که برای پیگیری کار این دفتر تشکیل شده از سال 63 تا امروز هیچ گونه جلسه‌ای تشکیل نداده و همین خاطر تمام متن گزارش با سوالای بسیاری روبروه، چه در رابطه با منافع مالی و بانکی ایران، مسائل نظامی و اموال نظامی ایران، اموال دیپلماتیک ایران.
بیاد داریم که مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به کرات آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا رو به عنوان یکی از اولین شروط بهبود روابط دو کشور مطرح می‌کردند. اکنون این گزارش می‌گوید که این دارایی‌ها یا دستکم بخش عمده یا اون قبلاً به ایران مسترد شده. آیا مسئولان جمهوری اسلامی از این موضوع خبر نداشتند؟
تو هر دوره‌ای برای اینه که این مسئله آمریکا حل نشه، حالا چه به خاطر نیازهای داخلی که به وجود این اختلاف بوده و یا سایر مسائل، همیشه بهانه‌هایی بوده و خب همونطور هم که شما میگین حداقل برای برخی از مقامات یا سطوحی از مدیریت جمهوری اسلامی روشن بوده که این مسئله دیگه نمیتونه مسئله عمده‌ای باشه در راه بهبود روابط دو کشور. ولی مادامی که نیاز داشتن که این اختلاف باقی بمونه، چه به لحاظ ایدئولوژیک چه به لحاظ سیاسی و اینی که در داخل بتونن برخی کارا رو با توجه به این دشمنی با خارج پیش ببرن، عملا خب این بهانه ها رو عنوان کردن که خب همطور که شما اشاره کردین تو این گزارش آنچنان چیزی نشون نمیده که واقعا آمریکایی‌ها هنوز بدهیایی داشته باشن به ایران.
آنگونه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده، در بیش از 2700 مورد از مصالحه‌ای که با آمریکا صورت گرفته نه تنها قوانین عادی ایران رعایت نشده، بلکه اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نقض شده است. آقای شروینی، آیا اکنون میتوان منتظر تعقیب قضایی و کیفری متخلفان بود؟
ظرف این 30 سال دولت‌های مختلف، آدم‌های مختلف و مدیریت کلان کشور با این پرونده درگیر بوده. چیزی در حدود 440 نفر با این پرونده درگیر بودن در مأموریت‌های خارج و خود این گزارش میگه اصلا معلوم نیست که اینها اونجا چیکار میکردن، کی برشون نظارت میکرده، این چیزای استخدامیشون کجاست. و میبینیم ما 73 نفر رو این دفتر خدمات حقوقی به عنوان دانشجو اعزام کرده به خارج که هیچ ربطی به کارش نداشته. یعنی یک ولبوشوی اساسی هم در زیر پا گذاشتن منافع ملی ایران و مصالحش، هم در نقض خود قوانین جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم تو این گزارش. از این جهت اگر بخواد کسی پیگیر اساسی این پرونده باشه، همونطور که گفته شد کل نظام جمهوری اسلامی به نوعی و مدیریت‌های مختلفش در تمام سطوح در تمام این سال‌ها زیر سوال خواهند رفت.
سپاسگزارم آقای سعید شروینی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
در فرصتی که هست اجازه بدید چند اسمس دیگر رو هم به اطلاعتون برسونم. شنونده حسین از قوچان نوشته است که فساد دولتی بخشی از دروغ و عملکرد بد آقایان است. مثلا در همین قانون اساسی نیمبندشان حقوق مردم اصلا عملی نشده. در دنیا وجهی نداریم. در داخل بیکاری، تورم و مگر فساد شاخ و دم دارد. شنونده دیگری نوشته است باز درباره فساد اقتصادی، ریشه فساد رژیم اسلامی ایران است. تغییر رژیم تنها راه حل برای اصلاح اقتصاد بیمار ایران است. شنونده دیگری که این هم اسمش رو ننوشته می نویسد اگر این رژیم 10-15 سال زودتر روی کار آمده بود ما هنوز سوار خر و گاری بودیم. هرچه داریم مال قبل از این رژیم است. تکنولوژی همان تکنولوژی 30 سال پیش است. با این تفاوت که همان تکنولوژی زیادتر شده با کیفیت بسیار پایین‌تر. به امید فردای بهتر برای ایرانی که حق آن است. دوستان عزیز شما هم میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف با اسمس، با تلفن، با ضبط پیام روی پیامگیر رادیو فردا یا با فرستادن ایمیل به اطلاع ما و البته از طریق رادیو فردا به اطلاع همه ایرانیان و فارسی زبانان برسونید. شماره تلفن اسمس گیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید. 20-42-07-33-59-55-55. تکرار میکنم 20-42-07-33-59-55-55. شما میتونید از این طریق نظراتتون رو به اطلاع همه برسونید. و اما میدونید که در ایران سایت اینترنتی رادیو فردا رو هم فیلتر میکنند، اما ما فیلتر شکنهایی رو پیش بینی کردیم که از طریق اون شما خواهید توانست به اطلاعات آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. یادداشت کنید فیلتر شکن امروز رو دانشدوست.com. هجی میکنم DANESHDOOST دانشدوست.com. و در ادامه این مجله شامگاهی، قیمت نفت خام در بازارهای آمریکا باز هم رکورد شکست، بیش از 130 دلار برای هر بشکه. میزان بالای تقاضا همراه با کاهش ارزش دلار بهای طلای سیاه را از 50 دلار برای هر بشکه در آغاز سال 2007، یعنی کمتر از 18 ماه پیش، به 130 دلار افزایش داد. اما دلایل این افزایش سرسام‌آور چیست؟ خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از نیوشا بغراتی می‌شنویم.
در گذشته تنها یک بار بهای نفت به بالای 100 دلار رسیده بود. 102 دلار و آن هم طی سال 1358 در پی انقلاب ایران. اما اکنون 3 دهه این سوتر همچنان دلایل زیادی برای صعود بیمانند قیمت نفت وجود دارد. سقوط ارزش واحد پول آمریکا که بیشتر تبادلات نفتی جهان با آن انجام می شود، دلار را به ارزی کمبها و سست تبدیل کرده است. این سقوط به طور همزمان درآمد اعضای اوپک را کاهش و قدرت خرید کشورهایی با بازار غیر دلاری را افزایش می دهد. از سوی دیگر زلزله اقتصاد آمریکا که از حدود 1 سال گذشته به اوج رسید، در بالا رفتن بهای نفت تأثیرگذار بوده. میلیاردها دلاری که بانک‌های مرکزی به بازارهای مالی تزریق کردند، یکی از دلایل اصلی این موضوع برآورد می‌شود. آن هم در کشوری که بزرگترین مصرف کننده نفت در تمامی جهان است. در حالی که در موارد پیشین صعود قیمت نفت، عامل اختلال در صدور معمولاً نقش اصلی را عهده‌دار بوده، اما در مورد فعلی ازدیاد شدید تقاضا از سوی مصرف کنندگان همچون ایالات متحده و چین جزو علل اصلی شناخته می شود. گسترش دامنه نیاز به انرژی در کشورهای بزرگ دلیل اصلی این تقاضاست. بحران ناگهانی در پالایشگاه بزرگترین مصرف کننده بنزین جهان یعنی آمریکا نیز بر این مسئله تاثیرگذار بوده. دلایل بالا رفتن قیمت نفت البته تنها به مسائل کشورهای مصرف کننده ختم نمی شود. نقش سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک نیز که منبع تأمین بیش از 1/3 نفت جهان است، غیر قابل چشم پوشی است. اوپک از حدود 1 سال پیش برای جلوگیری از پایین آمدن قیمتها تولید خود را کاهش داد و به تبع آن کاهش تعداد بشکه ها در بازار، یعنی بالا رفتن ارزش کالا. گذشته از این عوامل، نوسان در سیاست برخی کشورهای کلیدی تولید کننده نفت نیز تأثیری ژرف بر افزایش قیمت نفت داشته است. در نیجریه حمله شبه نظامیان به صنایع نفت کشور، صادرات طلای سیاه را در 8th صادرکننده نفت جهان مختل کرد به میزان 600 هزار بشکه در روز. عراق اگرچه پس از مدت‌ها تحریم رفته رفته از رخوت خارج می‌شود، اما همچنان کشورهای بزرگ به سرمایه‌گذاری در بزرگترین چالش خاورمیانه با دیده تردید می‌نگرند. و بالاخره حراس از احتمال بروز هر گونه اختلال در صدور نفت ایران از دیگر موارد تاثیرگذار بر صعود قیمت آن است. برنامه اتمی تهران و کشمکش‌ها بر سر صلح‌آمیز بودن یا نبودن آن باعث لغزنده شدن بازار انرژی در چهارمین صادرکننده نفت جهان شده است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز برنامه با ما بودید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با چند خبر ادامه میدیم. حسن جعفری.
با سلام. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل محتوای بسته پیشنهادی ایران را اعلام کرد. اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه مذاکرات غیرمستقیم صلح را آغاز کردند. گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران به زودی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌شود. دولت پاکستان اعلام کرده است که با شبه نظامیان وابسته به طالبان در شمال غرب این کشور بر سر آتش بس به توافق رسیده است. ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. نخست وزیر لبنان توافق دولت و جناح مخالف را دستاوردی بزرگ خواند. اتحادیه اروپا از ایران خواست بهائیان زندانی را آزاد کند. قیمت نفت از مرز 130 دلار گذشت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید مستنداتی از دخالت آمریکا در انفجار شیراز در دست دارد. استیضاح وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد منتفی شد. ونزوئلا و ایران بانک مشترک تأسیس میکنند. دبیرکل سازمان ملل برای ترغیب دولت میانمار به پذیرفتن تمامی کمک‌های بین‌المللی راهی میانمار شده است.
با سپاس از حسن جعفری. در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. امشب مسابقه پایانی لیگ قهرمانان اروپا بین دو تیم منچستر یونایتد و چلسی در مسکو انجام می شود. این برای اولین بار است که دو تیم انگلیسی بر سر معتبرترین جام باشگاهی اروپا با یکدیگر نبرد می‌کنند. آخرین قهرمانی منچستر یونایتد در سال 1999 بود. چلسی تا کنون به این جام نرسیده است. سر بابی چارلتون بازیکن نامدار منچستر یونایتد و یکی از بجامانده‌های ثانیه هوایی 1958 مونیخ که 8 بازیکن منچستری قهرمان اروپا در آن جام باختند، خواهان قهرمانی منچستر به یاد جانباختگان سانحه بعد از 50 سال است. در جلسه دیشب کنفدراسیون فوتبال آسیا، تنها ژاپن در پاسخ به معیارهای فوتبال حرفه‌ای در گروه الف قرار گرفت تا با 4 تیم باشگاهی در دور آینده لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. ایران و کشورهای عربستان سعودی، کویت، امارات، کره جنوبی، استرالیا، چین، اندونزی، اردن و هند در گروه ب قرار گرفتند و تا اول اکتبر سال 2008 فرصت دارند تا با رسیدن به معیارهای فوتبال حرفه‌ای در لیگ برتر آینده با حداکثر 4 نماینده حاضر شوند. مسابقه های سال آینده میلادی لیگ قهرمانان اروپا ابتدا به صورت پلی آف انجام خواهد شد و سپس مرحله بعدی در 8 گروه انجام می شود که از هر گروه به جای 1 تیم برتر 2 تیم برتر به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. امروز در مسابقه های روز آخر لیگ برتر قهرمانان آسیا 4 تیم باقی مانده برای مرحله 1/4 پایانی شناخته می شوند. سایپا به عنوان تیم صعود کرده از گروه دوم دیداری تشریفاتی در دبی با تیم الوصل امارات دارد و سپاهان فینالیست دوره قبل در آزادی تهران به عنوان تیم حذف شده از گروه اول میزبان تیم کروفچی صعود کرده از ازبکستان است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته است که سپاهان بعد از اینکه قهرمانی لیگ ایران را در آخرین لحظه از دست داد به دلیل روحیه بد بازیکنانش با تیم دوم خود به دیدار کروفچی خواهد رفت.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی. اما صدای شما. صدای شما واقعا صدای فرداست. ما در رادیو فردا همه تلاشمان این است که هرچی بیشتر صدای شما باشیم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. امروز هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست. آرش سلام.
سلام جان، سلام دوستان. بازم چهارشنبه شد و رسیدیم به برنامه صدای شما صدای فردا. میدونم که خیلی هاتون منتظرین تا پیامک‌ها و ایمیل‌ها و پیام‌هایی رو که در رادیو برامون گذاشتین بشنوید. ما هم همه این کارا رو واسهتون می‌کنیم.
همونطور که آرش گفت، اول به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش می‌کنیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید.
همونطور که میدونین روزانه ما صدها پیامک و اس‌ام‌اس از شما شنوندگان عزیز دریافت می‌کنیم. امروز هم تازه‌ترین اونا رو که به دستمون رسیده با شما در میون می‌ذاریم.
همینطور ایمیل های شما، ایمیل هایی رو که به رادیو فردا فرستاده اید براتون می‌خونیم.
بحث و تبادل نظر آزاد امروز در مورد افزایش گشت های ارشاد و به اصطلاح طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان.
تعداد زیادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا با اسمس با ما تماس گرفتن تا در بحث و تبادل نظر آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید.
صدای شما صدای فردا است.
از تهران تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم راجع به سوالتون که فساد در دولت، به شطور گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته گردنم کج بشه، کجا درست هست چه فقط ادارات باشه. یک دوم از این، یه پادشاهی میگن سقوط کرد، به وزیرش گفت ما چرا اینجوری شدیم، گفت بالا شما کارهای بزرگ دادی به آدمای کوچک نتونستن انجام بدن، کارهای کوچک دادی به آدمای بزرگ آرشون اومد انجام بدن. این اجتماع ماست.
من میگم برای امنیت خانمای ایران بهتره که هیچ کس از منزلش بیرون نیاد، هیچ هزینه هم برای رژیم نداره، راحت و خوب.
همین که میاد انتقاد کنی از ضعف جامعت، از ضعف اجتماعت، حتی از کارکردهای دولت، چرا میگن هیچی نگین؟ هیچی نگین؟ چون نگاه های آمریکا و انگلیس و اسرائیل مثل ضربین و ایرانه. چرا هر کسی که انتقاد میکنه میگن ضد انقلابیه؟ چرا هر کی که میاد حرفاشو میزنه انتقادشو میکنه، در صورتی که حقشه، حقشه که بتونه از جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه انتقاد کنه؟ چرا آنچنان خفقان و حرفی این اطلاعات و امنیت کشور ایران در بین مردم ایجاد کرده که مردم حتی جرأت نکنن با همسایه های خودشون هم از وضع این کشورشون انتقاد کنن؟ چرا ما نباید آزادی بیان داشته باشیم؟ اونم تو ایران که دمت کشوری اسلامی میزنن و حق و حقوق مردم.
امیدوارم که همیشه بی‌طرفی رو در مسیر خودتون قرار بدید و انسانیت رو، و میدونم که حتماً هم همینطور هستش، چون هرچه اخبار صادق‌تر باشه بر دلها بهتر میشینه، هرچه انسان از ریا پرهیز بکنه بر دل انسانها راحت‌تر میشینه و انسانها زیباتر بهش احترام میذارن و علاقه‌مند میشن. موفق باشید، خدا حافظ شما.
دوستان، صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. در اینجا یادآوری میکنیم دیدگاه‌هایی که شنوندگان رادیو فردا بیان میکنن الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگان ماست.
صدای شما صدای فرداست.
همونجور که گفتیم الان رسیدیم به خواندن پیامک‌ها. جان، کدوم یکی از پیامک‌ها آخرینه که به دستمون رسیده؟
تازه ترین پیامکی که به رادیو فردا رسیده از محمد که از خرمشهر برای ما اسمسی رو فرستاده. محمد در پیامک خودش میگه مدیران مدارس مدت 8 ماهه که حقوق نگرفتن. این شرمنده رادیو فردا میگه در کجای دنیا با مردم اینطور رفتار میکنند؟
شنونده دیگه میگه چرا کشوری مانند ایران که این همه ثروت داره باید مردمش اینجوری فقیر و مظلوم باشن؟
و بهنام از فارس در پیامکش میگه در ایران حال و هوای عجیبی در حال شکل گرفتنه. امروز نسل جدیدی مطالبات و توقعات جدی داره. به روحانیون و مسئولین هم سفارش میکنم راه را برای نسل جدید هموار کنن، که اگر این کار رو نکنن، این شنونده میگه، از کرده خودشون و اعمال و سیاستهای گذشتهشون سخت پشیمان خواهند شد.
مریم از قم میگه بازم سلام، من یک ایرانی هستم که دوست دارم فردی مفید برای همه دنیا باشم، عاشق تحصیلم مثل خیلی ایرانیای دیگه، ولی افسوس. شنونده دیگه میگه سلام، من محمد هستم از اصفهان که الان دارم لب مرز افغانستان خدمت سربازی میکنم. با اینکه اینجا رادیو ممنوعه ولی منم به هر جوری که هست رادیو شما رو گوش میکنم. متشکرم از برنامه‌های زیبایتون، به امید آزادی ایران.
و رحیم شنونده رادیو فردا در پیامکش میگه هیچ کس با اصل حکومت اسلامی مخالف نیست، ولی مشکل تورم بیداد میکنه.
شنونده دیگه ای میگه با سلام، برنامه شما واقعا بدون سانسوره و بعضی ها تحمل رسانه آزاد رو ندارن.
با تشکر از همه دوستانی که از طریق اسمس یا پیامک هر روز با رادیو فردا تماس میگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
حالا رسیدیم به بخش تبادل نظر و بحث آزاد امروز. به خاطر طولانی بودن این بحث، بخش آنلاین که هر هفته پخش می شد این هفته متاسفانه پخش نمی شد.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا به طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان در ایران اختصاص داره. دو شنونده رادیو فردا در حال حاضر روی خط تلفن هستن و تلاش میکنیم که شنونده سومی را هم در این بحث آزاد شرکت بدیم. اگر موفق بشیم که با تلفن با او ارتباط برقرار کنیم. خانم فرزانه کمالی در استان فارس، سلام.
خسته نباشید. من خیلی خوشحالم که تو بحثتون شرکت میکنم.
و آقای محمد رضا کسرانی که از تهران در این بحث آزاد شرکت کردن، سلام به شما.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت کلی هموطنان عزیزم و خانم کمالی.
آقای احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز یک شنبه هفته گذشته اعلام کرد که واحدهای گشتی طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان دو برابر می شود. این طرح قراره که امسال هم مانند سالهای گذشته اعمال بشه و به گفته ی آقای احمد رضا رادان با استفاده از این طرح تلاش خواهد شد از کجروی ها و انحرافات رفتاری و اجتماعی در جامعه جلوگیری بشه. اول خانم فرزانه کمالی شما بفرمایید.
بله.
در استان فارس این طرح شروع شده.
ببینید، من اول با این بحث شروع کنم که هر کشور یک قانون مقررات داره و کشور ما که یک کشور اسلامی هم هست، به نظر من این طرح خیلی طرح خوبی، نه هنوز شهر ما خبری نیست، ولی خب طرح خیلی خوبی است. اگه اجرا بشه طرح نیمه‌نظامی، من خیلی باش موافق هستم.
آقای محمد رضا کسرانی در تهران،
فرمایشات خانم کمالی رو شنیدم. ضمن احترام گذاشتن به صحبت‌های ایشون، من کاملا با این مسئله مخالف هستم. البته ما باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم که هر جامعه‌ای نیازی به امنیت داره، اما این مسئله که جدیداً در ایران داره اتفاق می‌افته، بحث امنیت رو
در خودش نداره، بلکه یک نوع سرکوب حقوق شهروندی و حقوق بانوان هستش که از این طریق داره اعمال میشه و در نهایت من با این طرح مخالف هستم.
آقای کسبانی، طرح پارسال اجرا شد و طرح موفقی بود.
ببینید، وقتی که شما از موفقیت یک طرحی صحبت میکنید، باید همه جوانب در نظر بگیرید. وقتی که شما برخورد نیروی انتظامی رو در خیابون‌ها با مردم می‌بینید، انگاری که رفتار یک قوم غالب با یک قوم مغلوب هست. آنچنان با مردم با تحکم برخورد می‌کنن یا با خشونت برخورد می‌کنن که من احساس می‌کنم آقای بیگانه را دارم در خیابون‌های تهران می‌بینم.
آقای کسبانی، ما توی کشور اسلامی هستیم، قانون مقررات خودمون رو داریم، طبق قانون رفتار کنید تا باهاتون برخورد نشه.
ببینید خانم محترم، ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، هممون مسلمان هستیم، اما شما گفته که موهای زن نباید دیده بشه و نوعش رو مشخص نکرده. حالا یکی میخواد با کلاه بپوشونه، یکی میخواد با روسری، یکی میخواد با چادر. اما وقتی که نیروی انتظامی به عنوان یه نیروی اجرایی کشور میاد طرح ارائه میکنه و میگه مثلا کفش روی شلوار خانم‌ها حکم تبرج رو داره، یعنی خودنمایی، یا مثلا میاد میگه که فلان مدل روسری رو نباید استفاده بکنیم، این دیگه دست اسلام نیست، بحث سلیقه‌های شخصی است که از یک دستور کلی به دست داره.
آقای کسبانی، نیروی انتظامی مخالف مد نیست، مخالف بدحجابیه.
مخالف بدحجابی بودن مسئلهش فرق میکنه. و این نوع تذکراتی که در خیابون‌ها به مردم داده میشه، نه تنها هیچ جاذبه‌ای رو برای دستورات و فرامین اسلامی ایجاد نمی‌کنه، بلکه یک نوع سرخوردگی و گریز از مبانی مذهبی رو هم به وجود آورده، همونجور که الان داریم می‌بینیم. نمی‌خوام چشممون رو روی واقعیت‌ها ببندیم.
آقای کسبانی، یه خود رو واقع بینانتر نگاه کنید. من اگه با حجاب بیام تو خیابون، 100% باعث افزایش امنیت شهرم میشم.
من کاملا با این صحبت شما از یه جهت موافقم و از جهت دیگه مخالفم. برای اینکه شما ببینید، وقتی که شما مثلا فرض کنید که یک کشور آزاد رو در نظر بگیرید، مثلا کشورهای اروپایی، آیا زنایی که میان تو خیابون‌ها همشون مورد تعرض قرار میگیرن وقتی حجاب ندارن؟
بالاترین ارزش زن تو اسلامه. من بالاترین ارزش زن رو تو حجاب میبینم. واقعا همینطورم هست. یه خود آقای کسبانی، یه خود واقع بیانتر نگاه کنید. اگه همه خانوما با حجاب باشن، 100% امنیت جامعه میره بالا.
اون یه انتخاب فردیه که فردی میخواد که حجابش چگونه باشه یا چگونه لباس بپوشه. ولی وقتی که برای من جوان یا افرادی مثل من یا مشابه من میان دستورالعمل صادر میکنن که شما تیشرت نپوش یا اینجوری بپوشینی که ما میگیم بپوش، من فکر نمیکنم که پیغمبر خدا هم یه همچین دستوراتی به کسی داده باشه.
اجازه بدید خانم کمالی و آقای کسرانی در تهران. خانم فرنوش رو موفق شدیم در تهران باشون ارتباط تلفنی برقرار کنیم. خلاصه میکنم، خانم فرزانه کمالی عقیده دارن ایران یک کشور اسلامیه، باید قوانین اسلامی رعایت بشه و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طرح درستیه و آقای محمد رضا کسرانی در تهران درست نظر متفاوتی رو ابراز می‌دارند. خانم فرنوش، شما چه نظری دارید؟
من اول سلام عرض خدمت دوستان. من اونقدر با اون شدتی که فرزان جان میگن من موافق نیستم با این قضیه. همه کی داره با دنیای مدرنیته پیش داره. به نظر من همه حق پیشرفت دارن. من نمیگم پیشرفت فقط تو حجاب ماهاست، ولی که خیلی لازمه که از همه نظر انسان حق تصمیم گیری داشته باشه. هر کسی همون قدری که عقل داره از عقل استفاده کنه، یعنی اینکه عقاید انسان سرکوب نشه، هر کسی برای خودش شخصیت مستقلی داشته باشه. من فکر میکنم
خانم فرنوش، ما توی کشور اسلامی هستیم و قوانین مقررات و طبق اسلام باید اینو بپذیریم.
ببینید خانم کمالی، ما اگر که در یک کشور اسلامی هستیم و داریم در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، لباس پوشیدن خودمون دست خودمونه. فقط اسلام یه سری موارد رو مطرح کرده به صورت کلی، ولی این چیزی نیستش که بخواد که مثلا آقای تیمسار فلانی یا آقای فلان شخص دیگری برای من تعیین تکلیف بکنه که من این لباس رو بپوشم یا نپوشم.
وقتی که لباس به صورت دستورالعمل در میاد دهنکجی ها به همه مسائل آغاز میشه. من این نظر رو دارم.
اجازه بدید فرنوش در تهران صحبت کنه. خانم فرنوش بفرمایید.
من اصلا با عقاید شما مخالفت نمی‌کنم، ولی نظرم بر این مبنی که هر کسی حق آزادی داره. من خودم یک بار توسط گشت‌ارشاد گرفته شدم، اصلا مسئله خاصی هم نبوده. درست من دختر 22 سالم، قاعدتا انقدر عقل دارم که بدونم کی امنیت منو تعیین می‌کنه و خانواده دارم که برای من تصمیم بگیره. پس بنابراین این بحث اول کسی حق تصمیم گیری من نداره. بحث دوم، من در حجابم دختر 14 ساله‌ای که خیلی ببخشید صورتش رو هنوز اصلاح نکرده، اون رو وقتی میگیرن که حالا بعضی بچه جنوب شهر تهران پدرش از در میرسه جلوی همه یه دونه میذاره تو گوشش، این امنیت اجتماعیه؟ من فکر نمی‌کنم این امنیت اجتماعی باشه. این چیزی که من خودم با چشم دیدم که این پدر این بچه نمی‌تونه درک کنه که دختر من 14 ساله باشه چی کار کردن تری جنوب شهر در آورده. متوجه میشید میگم اینجاست که ایراد داره.
آقای کسرانی اجازه بدید. آقای کسرانی در تهران بفرمایید.
منم با صحبت خانم فرنوش کاملا موافق هستم. وقتی که این قوای انتظامی و قوای مجری میان و شخصیت افراد رو در کوی و برزن زیر سوال میبرن و میشکنن، این قاعده رو در اصل یک نوع ناهنجاری دامن میزنن و نه تنها اینکه امنیت اجتماعی برقرار نمیشه، بلکه ما در کنار معضل امنیت اجتماعی که در طول این 30 سال ببینید چقدر وضع بد بوده که انتظامی میخواد به زور زد اونو بالا ببره، من این سرکوب اجتماعی رو هم میبینم.
خانم کمالی پاسختون رو شما بفرمایید، بعد من یک سوالی رو مطرح میکنم. بفرمایید.
آقای کسانی، بعد اگه هر کی هر طوری بخواد بتونه بیاد تو خیابون، پس قانون مقررات شهر چی میشه؟ قانون مقررات کشور چی میشه؟
بدم آقای خاکسار.
اجازه بدین خانم فرنوش در تهران شما بفرمایید.
فرضاً بگم قانون آرامش رو به جامعه برگردونه، نه اون چیزی که آرامش از بچه‌های این جامعه بگیره، نه اون چیزی که منی که میخوام برم سر کار، منی که میخوام برم دانشگاه مجبور بشم 5 تا کوچه راهمو دور کنم تا جلوی آقایون خانمای گشت ارشاد در نفسم، نه اون که هر کی میخواد بیاد بیرون یه تفریح کنه. این کار به نظر من یه قانون نداره. این کار یعنی اینکه برید بشینید تو خونه هاتون هر کاری که میکنید تو خونه هاتون انجام بدید، فقط سر پوشیده باشه بیرون نباشه. من نظرم اینه. چرا طرح زنای خیابانی رو که گذاشتن چرا هیچ کس مخالفت نکرد؟ بله این قانونه، برای اینکه زندگی مردم به هم میریزه، برای اینکه مردای ما انقدر ندیدن آزادی که ممکن زندگیاشون با دیدن یک زن خیابونی به هم بریزه. ولی این چه طرحی نیستش که یه دختر با یه زن خیابونی بخوام مقایسه کنن جمع کنن ببرن. من با این مخالفم.
خانم کمالی،
میخواستم بگم که با روی کار اومدن دولت نهم که این طرح پیاده شد، با این کار موافقم چون باعث ارتقا امنیت شهرم شد، کشورم شد. این نظر منه.
جا خلاصه کنم، خانم کمالی در استان فارس موافق طرح ارتقا امنیت اجتماعی هستند، خانم فرنوش در تهران مخالف و آقای کسرانی مخالف. این سوال رو من میخواستم مطرح بکنم. در کشورهای اسلامی دیگر به جز ایران که اسلام دین رسمی این کشورهاست، در این کشورها هم زنان و مردان آزاده. برای مثال از کشور مراکش نام میبرم، از کشور مصر نام میبرم، از ترکیه نام میبرم. چه تفاوتی میان این کشورهای اسلامی و ایران وجود داره؟
آقای خاکزاد، امنیتی که توی کشور ما خیلی بیشتر از اون کشور
حالی کاملا مخالف هستم و یک سری به صفحه حوادث روزنامه ها بزنید تا اون سفرم حذفش نکردن از ترس مبادا بی امنیتی و عدم امنیت در جامعه مشخص بشه.
آقای کسرانی
خانم کمالی اجازه بدید بعد پاسخ بدید. شما
درستانید بسیاری از مطالبی که ما در کشور خودمون با اون شاهد هستیم ناشی از دین نیست، ناشی از برداشت‌های فقهی و برداشت‌های فردی افراد هستش که اون رو تعمیمش میدن به دستورات الهی. گفتم ما در قرآن مثلا به صورت کلی حجاب رو داریم، ما دیگه حالا با چی میخوای شما این حجاب رو انجام بدید؟ مشخص نشده رنگ لباس، مشخص نشده این آقای فرمانده نیروی انتظامی به چه مجوزی به من میگه که شما تیشرت آبی حق نداری بپوشی یا اسکرت قرمز حق نداری بپوشی؟ کجاش دستورات اسلام مطابقت داره؟ من اصلا اینو متوجه نمیشم.
به پاسخ خانم کمالی در استان فارس گوش بکنیم، بعد نظر خانم فرنوش در تهران رو جویا میشیم. خانم کمالی بفرمایید. ارتباط ما با فرنوش در تهران قطع شده، تلاش میکنیم باز با ایشون ارتباط برقرار بکنیم. خانم کمالی نظراتتون رو در پاسخ به آقای کسرانی بفرمایید.
فرماندهان کشور ما نمیگن که تیشرت آبی نپوشید، اونا مخالف بدحجابی هستن، مخالف تیپای جنس هستن، مخالف بدحجابی نه با لباس آبی که مخالف نیستن، با تیشرت آبی که مخالف نیستن.
چرا خانم، همین دیروز جناب فرمانده نیروی انتظامی فرمودن که تیشرت هایی که مارک فلان داره، من الان مارکش یادم نیست، رو فرمودن که حق ندارید بپوشید. اینجا اصلا برش که این صحبت میکنم.
آقای کسرانی اینو قبول کنید که ما توی کشور اسلامی هستیم، ما خیلی سنگمون بالاتر از اون خارجی هست، ما خیلی تمدنمون بالاتره.
این دلیل به
کشور اسلامی زن و مرد داده میشه که هیچ کشور دیگه نیست. میخوام واقع بیمارتر نگاه کنه. اگه من با حجاب بیام تو خیابون 100% امنیت خودم، امنیت شهرمون برم بالا.
نه اصلا ببخشید، به لباس من مربوط نمیشه که ما پیشینه بسیار درخشانی داریم. البته اون پیشینه رو که
خانم کمالی،
ما باید از فرهنگمون دفاع کنیم. ما فرهنگمون اسلامیه، توی کشور اسلامی با قوانین مقررات اسلامی زندگی میکنیم. تو هر جامعه باشی برخلاف مقررات رفتار کنی باید برخورد میشه. همون کشورایی که دارن دم از آزادی میزنن الان اومدن حجاب رو ممنون کردن، این چه آزادیه؟
خانم فرنوش در تهران، موفق شدیم بار دیگر با شما ارتباط تلفنی برقرار کنیم.
اونجا متاسفانه قطع شدم. من میخواستم به خانم کمالی یه صحبت کوچیکی کنم. خود قرآن به ما گفته لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست. پس دلیلی نداره کسی بخواد اجباری به وجود بیاره که یه کاری کنه که ما این همه دختر و پسر دینگوریز داشته باشیم. واقعا تو تهران دین یه چیز مقدسه، دین یه چیزیه که به پر شدن افکار انسان ها کمک میکنه، ولی متاسفانه انقدر ما در قبال دین هر کاری که دلمون میخواد میکنیم و هر چیزی رو به جوانمون القا میکنیم، متاسفانه خیلی الان اصلا از دین زده شدن و این یه واقعیتی که هیچ کدوم از مسئولان نمیخوان اینو قبول کنن.
خانم کمالی پاسخی دارید؟
میخواستم بگم یعنی ایشون با تر امنیت اجتماعی مخالفن، یعنی باید آزادی تو ایران باشه؟ اینو میخوام بگم.
نه خانم کمالی، یه سوالی دارم، مگه آزادی داشتن جرمه یا چیز مکروهیه؟ یا به قول اون شیخ معروف که گفته بود شجره خبیثه آزادی، این صحبت ها مال 10 سال پیشه. من فکر میکنم که جامعه ما دیگه به هر حال گذر کرده از این مسئله.
من خدمتتون میگم که بالاترین آزادی بازم توی دین اسلامه. دین اسلام آزادی افکار، آزادی تفکر به ما داده.
خانم فرنوش در تهران بفرمایید.
آزادی افکار، من اصلا با دین اسلام مخالف نیستم. دین اسلام یه تاریخ مقدسه، یه تاریخیه که به خیلی انسان‌ها کمک کرده، خیلی افراد بزرگ توش نقش داشتن، خیلی به افراد میتونه کمک کنه، میتونه پشتیبانی روحی قوی برای افراد باشه، ولی به شرط اینکه اجبار نباشه. من میخوام بدونم زمان حضرت فاطمه، زمان حضرت محمد لاک بوده؟ اصلا چیزی به عنوان لاک نبوده. پس کدوم اسلام گفته که لاک ممنوعه؟ من میخوام ببینم زمان حضرت محمد انقدر تنوع لباس بوده؟ بله اون موقع اگه میگفتن زن باید حجاب داشته باشه، چرا؟ بخاطر اینکه همه اشدار بودن، همه یاقی بودن، جنگجو بودن، زنها رو غارت میکردن. الان دیگه دهه 21 دوره یکه دیگه، دوره غارت نیست. اینقدر ما دیگه همه رو میپوشونیم که الان بالاترین درصد تجاوز تو ایرانه. چرا؟ بخاطر اینکه کس اصلا هیچی نمیدونه، مردای ما هیچی رو نمیدونه.
خانم فرنوش
اسلام دین خوبیه.
با سپاس از خانم فرنوش در تهران و همینطور آقای محمد رضا کسرانی و خانم فرزانه کمالی که متاسفانه ارتباط ما با ایشون قطع شد، نتونستیم دو مرتبه با ایشون ارتباط برقرار کنیم، از اینکه در برنامه بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کردید بسیار سپاسگزاریم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، ولی پیش از خداحافظی شماره تلفن پیامگیر رادیو رو یادآوری میکنیم.
20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
20420-733-595-555
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
پیروز و سرفراز باشید.
جانو آرش نشان شماره تلفن پیامگیر رو گفتن، نشانی ایمیل رو گفتن، شماره پیامگیر یا اسمس رو گفتن. اگر اجازه بدید من
فقط فیلتر شکن رو یک بار دیگر برای شما یادآوری بکنم، دانشدوست.com. میدونید که در ایران سایت اینترنتی رادیو فردا رو فیلتر میکنن، اما شما اگر روی آدرس اینترنت بزنید دانشدوست.com از فیلتر عبور میکنید و میتوانید به اطلاعات، گزارش ها و خبرهای سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. یک بار هجی میکنم، DANESHDOOST دانشدوست.com. خب دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که این یک ساعت رو با ما بودید و به رادیو فردا گوش میکنید. از اینکه اعتماد به ما دارید، اعتماد شما باعث سرفرازی ماست. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 پخش